سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش. خیلی خوشحال هستیم که به برنامه پرتو نور توجه می فرمایید. امیدواریم برنامه این بار هم مورد توجه شما قرار بگیره. امروز برنامه را تحت عنوان جان جانان جهان خدمتون عرض می کنم. ممکنه در ابتدای مقدار نامفهوم باشه. تعدادی از شما که آشنا با ادبیات فارسی هستید احتمالاً حدس خواهید زد که مطلب در چه مورد خواهد بود. مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم که علت این بحث این هست که اشاره شده که آقای استیون هاکینز که دانشمند انگلیسی هستند اشاره به این داشتند که جهان را همه نیروهایی که شناخته شده هست تشکیل میده و مهمترینش هم نیروی جاذبه هست و بشر با شناخت اینها به حقیقت میرسه و احتیاجی به اعتقاد و اعتقاد به خداوند و باور داشتن به خدایی ندارن. خب در این قالب و عنوانی رو که خدمتون عرض کردم این برنامه داره، فکر کردیم آقای بازرگان میتونن راهگشا باشن که ببینیم متون قرآنی و قسمتی از ادبیات فارسی ما این مطلب جان جانان در جهان رو چطور میبینه و این تناقضی رو که به اصطلاح مشاهده شده بین صحبت آقای هاکینز و حقیقت که و خداوند، که خداوند احتیاجی بهش وجود نداره صحبتی بکنیم. یه تعدادی سوال هست که امیدواریم تا حدودی این مسئله رو بتونیم باز کنیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عرض کنم که بله، حتما شما هم این گفته معروف استیون هاکینگ رو شنیدین که برای شناخت جهان نیازی به باور و ایمان به خدا نیست، بلکه شناخت یک سلسله قوانین است. البته میگه من انکار نمی کنم وجود خدا رو، ولی نیازی نیست که چنین باوری رو آدم داشته باشه تا به حقیقت بخواد برسه. البته در هیچ یک از متون دینی هم این نیست که شما اگه اعتقادی به خدا نداشته باشید نمیتونید جهان رو بشناسید. قوانین و نظاماتی هست که به هر حال بشر رو توصیه کردن که تفکر و تعقل بکنه درش. ولی این که آیا واقعا جهان ما رو نیروی جاذبه ساخته یا نیروهای فیزیکی شناخته شده تری مثل الکترومغناطیس، نیروی ذره هسته ضعیف یا قوی، این چهار نیروی اصلی که در جهان هست، اینا جهان رو ساختن یا خود این نیروها هم مخلوق بر حال یه چیزی بالاتر از خودشون هستن؟ من یادم دوران کودکی، حالا جوانای این دوره، بچهای این دوره انقدر سرگرمی دارن، ابزار مختلف، ولی دوران ما، من یادم یکی ده شهر فرنگ بود یادتونه، یه چیزایی که آدم اون تو نگاه میکرد، شهر خوندن، عکسای مختلف، حالا چراغ پشتش بود، خیلی آدم لذت میبرد. شهر فرنگ از همه رنگه. یکی هم به خیمه شب بازی بود. خیمه شب بازی هم یه دریچه‌ای در یه جای مثل دیواری باز کرده بودن و تعدادی عروسک ورجه برجه میکردن، بالا پایین میپریدن و با هم حرف میزدن. خب ما هم که بچه بودیم عروسک‌ها رو می‌دیدیم، خیلی برامون جالب بود که اینا صدای نازک دارن با هم حرف می‌زدن. خبر نداشتیم که پشت صحنه یه دستی هست که سر نخا دست اونه و این داره بالا پایین می‌بره، دست و پای عروسک‌ها داره حرکت می‌کنه، اونم صداشو نازک و کلف می‌کنه و حالا یه نفر یا دو نفر که پشت صحنه بودن. یعنی در واقع بحث اینه که ما یه ظواهری رو می‌بینیم، یه حرکت‌هایی رو می‌بینیم از جهان و اون سرنخ‌های پشتش رو نمی‌بینیم، غافل از او هستیم. حالا بسیاری از فیزیکدان ها یا دیگران میگن خب همینه دیگه، این داره میچرخه، دارید میبینین دیگه، همینه حقیقت، همون چیزیست که ما به ظاهر میبینیم. از اشعار مولوی اتفاقا هست، این خیلی معروفه، تشبیه میکنه وضعیت ما رو به شیری، شیر خورشیدی که رو پرچمه، پرچم ما همیشه شیر خورشید داشتیه. خب پرچمای شیر خورشید هم به اهتزاز بود و بادم که میوزید این پرچم که به ارتعاش در میامد، اون عکس شیری که روش بود مثل اینکه داره حمله میکنه. میگه ما همه شیریم، شیران علم، علم به معنی پرچم، ما همه شیریم شیران علم، حملمان از باد باشد دم به دم، هر یه دمی که میزنه باد مثل این که شیر داره حمله میکنه، حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. یعنی ما حمله شیر رو میبینیم در روی پرچم، ولی باد رو نمیبینیم، عامل اصلیش باده که ما این ظاهر رو میبینیم. خب اون ادیبان و عارفان ما از بیان این تمثیل ها، استعاره ها، یه بیانی رو میخواستن بکنن که ما به این ظواهر اکتفا نکنیم. یا در فکر میکنم دیوان شمس میگه ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد، همه انسان ها به نوعی سرگرم شیرینی ها و شربت ها و مزه ها هستن. این همه توجه به مزه ها که اصلا یه ذوق بشر اینه که چی بخوریم، کدوم رستوران، کجا کبابش بهتره، کجا میوهش بهتره، کجا شیرینیش، یا این همه واینری هایی که وجود داره در امریکا یا اروپا و مزه شراب های مختلف. خب اینا بهتره یا اون کسی که اینا رو ساخته، یعنی خدایی که این همه تنوع گذاشته و اصلا در زبان ما تشخیص مزه رو قرار داده، تلخی، شوری، شیرینی، ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد یا آرد. خب یکی از توجهات دیگه ما به زیبایی هاییست که وجود داره، زیبایی ها رو هم به ماه تشبیه میکنه، ماه خوشگلتره، یعنی این چیزایی که شما زیبا میبینید اونا بهتری، اون کسی که اونا رو ساخته. چند روز پیش من میدیدم این گلای ارکیده، 40-50 نوع از این گلها، انواع اقسام، اصلا حیرت آدم میکنه. خب ما شیفته این گلها بشیم یا مقدمه بر اون که اینا رو طراحی کرده؟ پرندگان آدم میبینه در تلویزیون، در اینترنت بعضی وقتا نشون میدن انواع رنگهای مختلف. قبلا فکر میکردیم که فقط طاووسه، خب چیزی نبود، دنیای امروز داره به ما نشون میده چه خبره، چه رنگامیزی های شگفتی هست. آکواریوم ها را آدم میبینه چقدر ماهی های زیبا، یعنی چه در پرندگان چه در دریاها میبینیم چقدر زیبایی هایی هست. میگه که خلاصه ماه بهتره یا اون کسی که ماه رو ساخته؟ ای باغ تو خوش باشی یا گلشن و گل در تو، یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد. خود این داره هی توجه رو میبره، میگه متوقف نشین در این زیبایی های گل و گلستان ها، یه مقداری ذهنتون رو ببرین بالاتر. یا ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر. آره، یعنی بعضی هم شیفته عقلان، دوران عقلانیته، دورانیست که بشر دیگه مستقله، عقل خودکفا، ما بی نیازیم. آیا واقعا دستاوردهای عقلی انسان، نمیخوام بگم این اشکال داره، اون نقطه آخر ماست، مبدأ نهایی ماست، اون بوت ماست، یا یه پله بالاتر بریم؟ این قوت و قدرت مغزی ما رو کی داده؟ کی این رو آفریده؟ کی اون مغز رو آفریده که ما با همون مغز الان اون رو انکار میکنیم؟ سازنده ماست. ما که یه خاک بودیم، یه نطفه بودیم در رحم مادر، چطور شد که حالا دیگه خدا رو هم بنده نیستیم و همه چی رو در وجود خودمون میبینیم؟ در یه جای دیگه در مثنوی مولوی یه قصه ای رو، البته این همش داستانای ساختگیه، یه نفر داشت نقاشی میکرد، دو بوم نقاشیش داشت سبز و چمن و گل و اینا میکشید، دو سه تا مورچه را پیدا کردن و بعد مورچه اولی گفت به به نگاه کن چی داره میکشه، عجب قشنگه، چه قلمو، این قلمو رو ببین داره میچرخه، چه رنگایی میزنه. مورچه دومی میگه قلمو چیه؟ به این انگشتا نگاه کن که قلمو رو داره میچرخونه. یه مورچه بعدی میرسه میگه که شما چرا متوقف شدید در این انگشتای لاغر؟ این مچه که داره اینا رو حرکت میده، بنابراین اون لولا، اون محور مچه، او داره منتقل میشه. مورچه بعدی میاد میگه که مچ چیه؟ به بازو نگاه کنید، بازو داره مچو حرکت میده. بعد میگه مهتر موران، اون که یه ذره عقلش بیشتر میرسید میاد میگه که نه بابا، اینا همه صورته، اینا ظاهره، اینا ابزاره، وسیله است، اینا رو نبینین، عقله، عقل و تشخیص اونه که داره فرمان میده به دست، حالا پنجه ها این چنین میکشه. بعد نتیجه گیری که میگیره میگه که بیخبر بود، بیخبر بود، زان که آن عقل و فؤاد بیز تقلیب خدا باشد جماد. میگه تو خبر نداری این عقلی که بهش رسیدی، این فؤاد، نیروهای درونی، این خدا این رو در واقع داره میگردونه، وگه نه جماده. آدم وقتی میمیره این مغزش خب چیه دیگه؟ چیزی نیست دیگه. به هر حال 90% مغزم آبه، 95% فعالیتش هم توی آبه. میگه بله، گر یک لحظه عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. اون کسی که آفریدگار عقله، یه لحظه نظرش برگرده، همین عقلی که میگه این دیگه خط آخره، در ایران میگن اندشه، میگه این خیلی ابلهی ها میکنه. خب میبینیم امروز به نام عقل چه خبر هست تو دنیا، چه کشتارهایی، چه جنایتهایی، چه بمبارانهایی، سر دعوای سر چیه تو دنیا. کسی که عقل خودشو کم نمیدونه، همه عقل کل خودشونو میدونن. در واقع میخواد بگه که همه این مثالهایی که عارفان ما زدن، میگه یه مقداری دیدتونو ببرین بالاتر، در واقع همون خیمه شب بازیه. ببینید اینا رو کی داره حرکت میده، پشت این ظواهری که شما میبینید. تعبیر قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، مردم ظاهر حیات دنیا رو میبینن، از باطنش غافل هستن، بیخبرن، چون او دیده نمیشه انکار میکنن. حالا این مسئله استیفن هاکینگ که گفتید، خب اون شخص محترمیست و از افتخارات بشریت یه آدمی که فلج باشه سالیان دراز، فقط بعضی از عضلات صورتش فقط کار میکنه و از چیزای انگشت چپش با کامپیوتر مثلا به سختی تایپ میکنه. دنیا الان دارن نگاه میکنن به تحقیقات، نتایج تحقیقات این، واقعا خب یه حجتیه، دلیلی هست. ولی خب بالاخره این سوال رو هم میشه از جناب استیفن هاکینگ کرد که خب شما میگین حالا جاذبه جهان ما رو آفریده، خب بفرمایید ببینیم جاذبه خودش به وجود آمده چگونه است. البته پاسخهایی دارن، میگن خب جهانهای متعدد، بی نهایت جهان بوده، هی به وجود آمده، از بین رفته، حالا این جهان ما یه نظمی پیدا کرده و این قانون احتمالات رو که در بی نهایت حالت مختلف ممکنه یکیش اینطور باشه، خب بالاخره چنین چیزی رو میپذیرن، قانون جهانهای بی نهایت رو. ولی اینه که یک ناظمی، یه شعوری پشت این قضایا باشه، از پذیرش اون استنکاف میکنن، چون به حال مواجه میشن با اون چه که ادیان گفتن و به حال کشیشا، ملاها، نمیدونم، مجبورن یه مقداری اون با حرفای اونا رو بپذیرن که دچار تعارض میشن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان اشاره به عرفا و ادیبان کردی، به نظر میاد خب این گروه اعتقاداتی دارند که ماورای این دنیای فیزیکی هست و اشاراتی کردن به اینکه خب از خدا اسم بردن، از معبود اسم بردن، از معشوق استفاده کردن، لغت‌های متفاوتی استفاده کردن در اشعارشون و در نوشته‌هاشون. میخوام ببینیم که اصطلاحات دیگری رو که ممکن است اینها، این بزرگان ادب فارسی و عارفان استفاده کرده باشند، چه چیز است که ربطی به عنوان به اصطلاح برنامه این هفتمون هم داره؟
بله، والا من تخصص ادبی ندارم، اجمالا فکر میکنم که این واژه جان جانان که شما اشاره کردید یک قالبی است برای بیان اون چیزی که ما میگیم پشت این ظواهر یک خبری هست. یعنی میگه خب ما جهان رو این جان گیاهان، جان حیوانات، جان انسان، ولی جان اینها یعنی اون چیزی که برای ایناست چگونه است. من تا حال نگاه کردم بیش از همه مولوی، یه سرچ کردم دیدم بیش از 3000 مورد، یعنی ابیات مختلف که تو هر کدومش هم بعضیاش چند بار جان به کار رفته. شاید به تنهایی در مثنوی مولوی و در دیوان شمس بیش از مجموع بقیه شعرا از این عنوان استفاده کرده. حتی یه جا مثلا 4 بار میگه ای جان جان جان، ای جان 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 جان، ما نامدیم از بحر نان، ما هدفمون نون نیست تو زندگی، چون آمد جان 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 نشاید برد نام جان، به پیشش جان چه کار آید مگر از بحر قربان. خواسته هی بگه یه جان جان جان. یا میگه، البته میگه که وقتی تو اون جانو ببینی، عشق به اصطلاح به اون معشوق کل پیدا بکنی، شادی اونجاست. در واقع یه معشوقیست که به یه عاشقیست که به معشوق رسیده، دیگه غمی نداره. میگه بنابراین غرق در شادی میشی. میگه مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد، مرا عهدیست با جانان، مرا عهدیست با جانان که تا این فکر این قسمت شمال حافظه که تا جان، میگه مرا عهدیست با جانان که تا جان دارم به اصطلاح نگهبانان کویش را چو جان خیشتن دارم. یعنی هم حافظ اینو میگه من با اون جان جانان یه عهدی دارم که تا جان در بدن دارم نگهبانان کویش را چو جان خیشتن دارم. اصطلاحی که حافظ به کار میبره همین جان جانانه. حالا مولوی میگه مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. اینم در واقع همینو میگه. بعد میگه که به خط خیشتن، خدا به خط خیشتن فرمان داد دستم که تا تخت است و تا بخت است او به صلاح نگهبان من باشد، حافظ من باشه. یعنی خدا تا موقعی که این تخت جهان هست، تا این جهان وجود داره، این عهد و با خدا بستم. اگر هوشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم، اگر من دست خود خستم همو درمان من باشد. ببینین دارم با یه جان جانانی صحبت میکنه. من عهدی بستم که میخوام شاد باشم. شادیم چیه؟ میگه قولی با جانان بستم، مرا قولیست با جانان که تا جان، که جانان جان من باشد، یعنی عشق من فقط او باشه. خب این داره به ساده ترین وجه نشون میده که پشت این قضایا یه جان دیگه ایست، اونم نه تنها جان انسان. میگه این جان همه موجوداته. میگه ای جان باغ و یاسمین، ای شمع افلاک و زمین، یعنی در واقع او رو جان همه موجودات میدونه. ای رونق باغ و چمن، ای ساقی سرو و سمن، شیرین شده است از تو دهن، ترجیح خواهم گفت من. ببینید در واقع همه جهان رو پشتش یه جانی میبینه. من نگاه بکنم ببینم که آیا این اختصاص به حافظ یا مثلا خصوص مولوی داره. نگاه کم دیم همه شعرهای ما، یعنی این یک ترجیبنده در عرفان ما، در ادبیات ما، که میخوان سر نخ و معشوق کل رو مطرح بکنن، جان جانان میگن. مثلا یک دوتا از حافظ اجازه میخونن. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، این جان ما بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. البته ظاهرش همین جان جانان معشوقای دنیاییه، ظاهرش این در همه ادبیات و عرفان ما هستش، هم از می سخن میگن، هم از نمیدونم کمند زلف یار، خال نمیدونم لب، نمیدونم همه این اصطلاحات فراوانه، در قرآن هم فراوانه، از انواع به صلاح ظرفهای شرابخوری، از ساقی، حتی قرآن میگه که خدا ساقیه در مواردی، سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی خداست که شراب طاهری میده، یا میگه ابرار یعنی نیکان، نل ابرار یشربون من کأسن، از جامی دارن مینوشن که این شرابش مخلوط مثلا با کافور، با زنجبیل، چیه، انواع ترکیبات. یعنی تو جامعه عربستان شرابخواری یک امر بسیار معمول بوده، یا توجه به زیبایی های یار، یعنی در واقع اینا به صورت متافوره، به صورت استعاره است از این قالب هایی که انسان ها میشناسن، حالا یه مفاهیم عمیق‌تری روی اونها سوار میشه. هم در حافظ هم در مولوی فراوان سخن از در واقع این جنبه هایی که به ظاهر سکس و مثلا اشتغالات مثلا غریزی میاد، ولی خودشون هم توضیح دادن. تا مثلا مولوی میگه عشقایی که از پی رنگی بود، یعنی رنگ و روح و ظواهر، عشق نبود عاقبت رنگی بود، عشق آن زنده گزین، بقیه که میمیرن موجودات، عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است، ساقی اونه، اون حی و قیومه. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. ببین انبیا بزرگان عاشق کی بوده، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، ای بابا ما کجا اونا کجا، خدا که به ما بار عام نمیده، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، خدا کریم دیگه، و همه بندگان گفته مستقیم سراغ خودش بره. از چیزای دیگه هم فراوانه، مثلا میگه با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا اون نشان ندارد. حتی سعدی که به عنوان معلم اخلاق فراوان در قالب به اصطلاح این جان جانان معشوقهای دنیایی، اون معشوق ابدی رو طلب میکنه، میگه مشغول عشق جانان گر عاشقی است صادق، در روز تیرباران باید که سر نخارد. یعنی اگه تو یه آرمانی داری، یه عشقی داری، تیربارانت هم خواستن بکنن ناراحتی نداره، سرت هم نخارون اصلا، یعنی در راه اون معشوقی. غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد، ما ترک سر بگفتیم تا درد سر نباشد. خیلی جالبه، آدم ها میترسن که درد سر داره، مبارزه بکنیم در راه زندان فلان، میگه بابا ما اصلا سر رو ترک کردیم تا درد سر دیگه تو دنیا نباشه. بسیار ردن میبینه کسانی که انقدر جرأت پیدا کرده این حرفا رو حتی تو داخل ایران تو این شرایط میزنند. بعضی ها میگن چطور این حرفا رو میزنن؟ وقتی یک کسی ترک سر بکنه، از سرش بگذره، دیگه در دستر نداره، هرچی بخواد دیگه میگه دیگه، مثلا گذشته از این جانش. یا از عطار میگه دلی که از عشق جانان جان ندارد، توان گفتن که او ایمان ندارد. باز ببینین عطارم باز میگه عشق جانان، یا در عشق درد خود را هرگز کران نبینی، زیرا که عشق جانان دریای بیکران است. اگه کسی به اون عشق جانان برسه دیگه انقدر درد خودش نمینه، ای بابا کمرمون درد میکنه، آرتروز دارم، اینجوری اونجوری، همش نکناله، غم و غصه، حزن و اندوه تو زندگی، میگه بابا دیگه کسی اگه یه آرمانی پیدا بکنه دیگه انقدر به خودش نمیپردازه، این عاشق نیست، هنوز عاشق خودشه، عاشق تن و جان و به اصطلاح راحت و رفاه خودشه. شاید از قطعات زیباتون زمینه از بابا طاهره، میگه من از درمان و درد وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. خیلی زیبا دیگه، اصلا من خودم نیستم، شبیه همون آیه قرآن از زبان ابراهیم میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، زندگی من، مرگ من، تمام تلاش و تکاپوی من در مسیر اون کسیست که رب عالمینه، تمام انسان ها، تمام جهان رو داره، یعنی من پیوستم به این ارکستر عظیم جهانی، دیگه من نیستم. یا از پروین اعتصامی ز بحر عشق موج فتنه پیداست. ز بحر عشق موج فتنه پیداست، هر آن کو دم ز جانان زد ز جان کاست. به نسبتی که عاشق جانانه از جان خودش دیگه گذشته. فراوان من وقت خیلی نگیرم،
خیلی متشکرم.
آخرش هم میگم
بفرمایید.
جدیدتر خواجوی کرمانی میگه دلم بی وصل جانان جان نخواهد، که عشق جان که عشق جان بی جانان نخواهد. دلا جان در ره جانان حجاب است، غم دل در جهان جان حجاب است. اونا خوب مسئله رو فهمیدن که یه جان جانانی پشت این قضایا چیزی هست که تا به اون توجه نکنیم اصل مطلب پیام رو نمیگیریم.
خیلی متشکرم. جالب بود آقای بازرگان از بابا طاهر گفتید، منم یه خوشا آن که تن از جان جان ندانند، تن و جانی به جز جانان ندانند. این هم یه بیتی از
من میاد بیرون از بله، ایگوها خارج بله. میشه.
خب
عشق به یه معنویات.
آقای بازرگان این ادیبانی رو که صحبتشون رو کردیم، تعداد شعرشون رو شما خوندید، خب اینها میبینیم تا حدود زیادی تحت تأثیر فرهنگ قرآنی و اسلامی بودن. بخوایم یه مقدار این سرنخ رو رد بدیم که ببینیم آیا این جان جانانی رو که اینها یا جانانی رو که اینها اشاره بهش میکنند از کجای قرآن، این چه چیزی از قرآن، چه آیه از قرآن، چه اصطلاحی از قرآن هست که ممکن هست اینها به اون رجوع کرده باشند.
بله.
حالا ممکنه یه دونه نباشه، بیشتر باشه ها.
بله.
ولی ببینیم که آیا چه موردی وجود داره که به نظر شما اینها در ذهنشون یه همچین چیزی جا افتاده؟
والا من نمیدونم. خب یکی ممکنه فرهنگ قرآن باشه که در کل قرآن اون چی که مطرح میکنه محور جهان رو داره معرفی میکنه. یه بار توی که از جلسات عرض کردم که اگر فردوسی رو، کتاب فردوسی رو شاهنامه نامیدن، قرآن در واقع خدای نامه است. یعنی هر کسی که قرآن یه بار بخونه میبینه به هر بهانه‌ای هر چی مطرح است، همه مطالب حول و حوش این که آدم‌ها رو کانالیزه میکنه به سمت اون مرکزیتی که وجود داره. خدا پرستی در واقع محوره، هدف یک سلسله دلاراز شدن و نمیدونم نماز و روزه و این حرفا نیست. همه اونها در واقع به یک نوع عشق و یک نوع مثلا پیوستن به یک نظام جهانی با عشق و باور در اون خلاصه میشه. ولی فکر میکنم از واژه های قرآنی که این مطلب رو برسونه واژه ملکوته. ملکوت در واقع همون سرنخ پدیده ها رو نشون میده. در قرآن هم 4 بار این واژه ملکوت آمده. میگه افلم ینظرو فی ملکوت سماوات و الارض، آیا نگاه نمی کنن در ملکوت آسمان ها و زمین، یعنی تمام کهکشان ها، ستاره ها، ماه و خورشید، اینا شما میبینید دارن میگردن ولی یه کسی پشتشون رو سرنخ ها دست اونه مثل خیمه شبازی، چرا نگاه نمی کنید که اینا کی داره میگردونه؟ و ملکوت کل شیء، همه اشیاء ملکوتی دارن در واقع. قرآن در این زمینه در 4 بار در قرآن واژه ملکوت آورده. البته اگه کتاب لغت دنبالش برین خیلی به نتیجه نمیرسیم، چون این مفاهیم رو خیلی نمیشه با کتابای لغت ریشه لغت پیدا کرد. ولی ملکوت هم وابش هم تش مبالغه است، یعنی یک نوع فرمان روایی کل مطلق عظیم بی حد و حصر. یعنی پشت این قضایای ظاهری، این جهان فیزیکی، جهان مادی، قرآن دو چیز میگه. یکی این که میگه همه اینا یه سرنخی دارن، هیچ کدومشون رها نیستن. یعنی عروسکای تو خیمه شبازی هر کدوم یه نخی دارن، یه جو وصلن. دومی که سرنخ همه اینا دست خداست.
بله.
این رو به زبان‌های مختلف بیان کرده.
تا درست.
فکر میکنم حالا از اون روح کلی قرآن یا این اشاراتی که در واژه ملکوت هست، عارفان ما هم این
چیزها
رو بیان کردن، خواستن این مفهوم رو منتقل بکنن که به ظواهر بسنده بکنیم.
درست. حالا اشارهی که کردید به این ملکوت، پس بذارین یه مقدار اینو اگه بگید. شما میفرمایید که خب دنیای به اصطلاح فیزیکی وجود داره، یه چیزی به عنوان ملکوت هست و بعد خداوند هست، درست؟
بله.
حالا اگه اینجوری تقسیمه، حالا احتمالا این چارت آیه رو که شما اشاره کردید اگه یه مقدار بشکافیم شاید یه مقدار واضح تر بشه. میخوام ببینیم رمزی که در داخل این ملکوت نهفته، آیا رمزی وجود داره در داخلش و اگر هست اون رمز چی هست؟
ببینیم رمزی به اون معنا نمیشه گفت رمزی هست. اون چه که در قرآن آمده میگه که به این ظواهر بسنده نکنید. حتی مثلا یه آیه ایست میگه یه دی انکار میکنن که خدایی هست، آخرتی هست. میگه افلم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. چرا اینا نگاه نمیکنن؟ چرا مطالعه نمیکنن؟ چرا نظاره نمیکنن در ملکوت اشیا، ملکوت ستاره ها، آسمان ها، زمین و ملکوت هر چیزی؟ حتی نمیگه که خداشناسی مثلا شما برید فقط کهکشان ها رو ببینید. میگه ملکوت کل شیء. به سنگ نگاه بکنید، به یک پشه نگاه بکنید، به یه مورچه نگاه بکنید، به یه ستاره نگاه بکنید، به یه گل نگاه بکنید، به هر چی دلتون میخواد نگاه بکنید. هر چیزی که بهش نگاه بکنید میبینید این یه ملکوتی داره. یعنی پشت این ظواهر یه طرحی هست، یک کسی این رو داره اینطوری حیات بهش میبخشه. میخواد بگه پشت پدیده های ظاهری جهان که شما میبینید به اون نگاه بکنید. میخواد بگه خلاصه فریب ظواهر رو نخورید، در ظواهر متوقف نشید، که همینه دیگه جهان چقدر زیبا و همه جا باغ و بوستان و گل و گلشن و میگه اینا هست، به جای خودش یه پله برید عقب‌تر. اینا رو کی پدید آورده؟ برای چی پدید آورده؟ شما چه وظیفه‌ای دارید؟ فقط باید بخورید و بخوابید، مصرف کننده هستید. خدا این همه موجوداتی که در اختیار شما گذاشته، شارپایان، از گوشت اینا مصرف بکنید، این همه میوه، این همه در طبیعت نعمت هست، شما به دنیا آمدین که بخورید و بخوابید هرچی بیشتر. یعنی میگه که عبرت بگیرید، برید یه پله عقب‌تر که اینا چیه، کی به وجود آورده و برای چی، برای چی آمدین شما، چی کار باید بکنید، چه وظیفه دارید، به کجا میرید. اینا رو در واقع میخواد بیان بکنه.
خیلی متشکر. خب حالا برگردیم به خود قرآن. میخوام ببینیم آیا معمولا قرآن توسط آیات مختلف بعضی وقتا یه رمز و رموزی رو به یه چیزی دیگری ما رو میرسونه. مثلا در این مورد ملکوت میخوام ببینیم آیا اشارهی کرده که کسی مثلا فهمیده ملکوت چیه و سعی کرده که این ملکوت رو به اصطلاح به افراد زمان خودش و یا در آینده مثلا توضیح بده که این چی هست.
بله، همطور که از کدام ملکوت قرآن مرتب داره میگه که به همه میگه که دقت کنید که این سرنخا دست کیه. یعنی جهان یک سلسله پدیده های جدای از هم میگه نیست. خورشید برای خودش داره میگرده، ماه برای خودش، این کهکشان برای خودش، حیوانات برای خودشون، درخت ها برای خودشون. یعنی ما جهان رو به صورت اجزای پراکنده و متفرق نباید ببینیم. میگه اینا یک شبکه است، یک مجموعه است. این ساختار، این نتورک هم دست کسی است. یعنی این مجموعه به هم پیوسته. اگه جاذبه این ستاره ها رو به هم فعلا وصل کرده، از هم نمیپاشن، کهکشان ها، ما، خورشید، جاذبه رو کی به وجود آورده؟ کی اون رو در واقع سامان داده یا میده یا ادامه داره میده؟ اینو داره در واقع میگه. البته موردی هم مثلا گفته که سوال کردین در مورد حضرت ابراهیم، میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این چنین ابراهیم دید این حقیقت رو، به ملکوت آسمان و زمین رسید، در واقع به او نشان دادیم. چگونهش رو توضیح میده. خب ابراهیم یه نوجوان بود، پدرش هم اونطوری که حالا در قرآن گفته متولی بتکده بوده، پدرش بتساز بوده. خب این در همون دوران نوجوانی به نظرش میاد که این احمقانه است. یعنی چی؟ سنگ و بتی که ما داریم خودمون میتراشیم میسازیم که نمیتونه خالق ما بشه. در دوران بابل سابق، بابل قدیم، تمدن بابل و آشور و کلده و اون دوران زندگی میکرده دیگه. خب این نوجوان به این فکر میرسه، حالا اون موقع یه دی دنبال ستاره پرستی بودن، سعادتشون رو در ستاره ها میدیدن. یه اصطلاحی که میگه فلانی در هفت آسمانی ستاره نداره، یادگار دورانیست که سعادت رو در ستاره ها میجستن. یه دی دنبال ماه پرستی بودن، یه دی مه پرست بودن خورشید. و ابراهیم هم ترای میکنه، سعی میکنه در یه مدتی دیگه حتما لابد ستاره ها هستن، ولی به این نتیجه میرسه نه، اینا ستاره ها شب در میان، روز نیستن، ماه بزرگتره. اگه قرار باشه که او ستاره ها مثلا خدای من باشن، آفریدگار باشن، ماه که بزرگتره، نورانی تره. بعد میبینه خب ماه هم که غروب میکنه، میگه نه خورشید نورش بیشتره، بزرگتره. بعد میبینه خب خورشیدم. یعنی اینا رو به یه زبان ساده، مثلا 4000 سال پیش انسانای اون دوره، یعنی یک سیر منطقی رو ابراهیم طی میکنه. میگه ابراهیم این چنین به ملکوت رسید، ملکوت رو دید، فهمید، کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و ارض. یعنی با یه تفکر که خب اینا نمیتونن باشن، یعنی یک تجزیه تحلیل علمی، به چه دلیل من دنبال این برم، این که اینجوریه. یعنی انسان ها امروز هم الان دارن این کار میکنن دیگه، این میشه رسیدن به ملکوت. یعنی امروز هم هر انسانی باید اندیشه بکنه که خب همه این چیزایی که میگن به چه دلیل، اینو داره میگه. یعنی با تفکر و تعقل اندیشه کردنه که آدم پی میبره سرنخ ها کجاست، اینا از کجا ناشی میشه.
درست. خیلی متشکرم. حالا شما اشاره کردید آقای بازرگان، اصلا ممکنه انسان بگه آقا این یه چیزی هست که برای خداست، یعنی این عملا مطلبی است که در حول و حوش خداوندی از خدا میدونه ملکوت چیه، به اضافه این که خب این تأثیر تو زندگی من و به عنوان یه اصل تو زندگی من چیه.
بله.
من خدا رو شناختم دیگه، ممکنه یک همچین صحبتی بشه که من خدا رو میشناسم، حالا اون چی کار میکنه، ملکوت چیه، ممکنه یه جزئیاتی که من هیچ وقتم نفهمم.
بله، نکته مهمه. ببین اون چی که اول اشاره کردین، سخن استیون هاکینگ که میگه جهان رو همین قوانین ساختن، قوانین فیزیکی. بله. جاذبه عامل اصلیه، یعنی خالق ما جاذبه است دیگه. خب این یه دیده به جهان که بگن آقا کسی نیست، خبری نیست، اون طرف یه سلسله نیروهایی تو طبیعت هستن، این نیروها خودشون هم نمیفهمن، نیروهایی هستن دیگه، نیروی الکترومغناطیس. آدم میگه خب این که چیزی نمیفهمه، یعنی ما با یه سلسله قوانینی طرف هستیم، جاذبه طرف هستیم. ولی اون چه که در قرآن یا به طور کلی ادیان میگن، میگه نه، اون طرف شعوره. در واقع میگه که افلا ینظرو فی ملکوت سماوات، یعنی اینا نگاه نمی کنن در ملکوت آسمان و زمین. یا میگه که اون فهو یجیر و ولا یجار علیه، اون کسی که ملکوتو داره میگردونه او پناه دهنده شماست. یعنی کسی آدمو پناه میده، عشق داره، محبت داره، رحمت داره. یعنی میخواد بگه که جهان یک جهان خشکی نیست، ما با یک سلسله قوانین خشک بی شعور بی احساس طرف نیستیم. در واقع مثل که یک معشوقی که آغوش گشاده، یک والدینی، مادری که در انتظار فرزندش هست، میگه رحمت به جهان حاکمه، میگه الرحمن علی العرش استوا، کی پشت به سرا این صحنه اداره جهان نشسته، کی پشت این ماشین داره رانندگی میکنه، ماشین جهان، الرحمن، رحمان هم اینو رحمت عام. میگه در واقع ملکوت هو یجیرو، اوست که داره جوار میده به شما، پناه داره میده. یعنی اون جنبه پرمعنای جهانو که ما با یک به اصطلاح مرکزیتی، حالا نمیدونیم که هیچ کدوم ما ماهیت رو نمیشناسیم، یعنی ما با عشق، با رحمت مواجه هستیم، با رحمانیت مواجه هستیم، نه با یک سلسله قوانین خشک بگیم فیزیک داره دنیا رو اداره میکنه. هر کسی میتونه به خودش برگرده، به فطرتش، به ذاتش، که کدوم رو دوست داره. دوست داره که ببینه جهان خشک بی‌معناست. پس این عشق رو کی در وجود ما گذاشته؟ اتفاقا در قرآن هم همینه، میگیم میخوان خدا رو بشناسی و من آیاتهی، از جمله آیات خدا، آیات این علامت، یکی از نشانه های خداشناسی اینه که ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همسرانی از جنس خودتون براتون قرار بده، و جعل بینکم مودتن و رحمتن، در وجود شما دو چیزو قرار داده، یکی عشق، مودت یعنی همون دوستی و عشق، دوم رحمت. عشق یه رابطه دو طرفه است، یه رابطه غریزیه، جنسیه. خب از کجا اومده؟ به نظر فیزیکی جاذبه عشق رو پدید آورده. این همه بشر دنبال از هزاران سال پیش، این همه آثار ادبی فوق‌العاده عمیق، هنوز هم میبینیم بیشترین تصنیف‌ها که تو تلویزیون مرده همش راجع به عشق و عاشقیه. یعنی یه حدیثیه که تمام شدنی نیست، خسته کسی نمیشه. خب این عشق رو بفرمایید کی به وجود آورده؟ جاذبه این عشق رو در وجود ما گذاشته؟ میگه یکی از علامت و شناخت خدا اینه که ببینید که از کجا عشق به وجود آمده، و رحمت، دلسوزی، یعنی دو نفر به هم آنچنان علاقمند میشن که دیگه از خودشون هم میگذرن، تنها این نیست که من به وصال برسن، بعد ایثار فداکاری، آنچنان علاقه پیدا میکنن تا سنین مثلا 80-90 سالگی اصلا دوست دارن، اصلا نیازی به هم نداره، غریزی ندارن. میگه خدا در وجود شما دو تا احساس گذاشته، دوستی و عشق، و ایثار فداکاری. رحمت معناش این دلسوزیه، آدم دلش برای طرف میسوزه، جانشو میخواد بده، به صورت دنیاییش هم این فیلم تایتانیک. چطور میشه که این دو نفر خودش رو حاضر میشه جلیقه نجاتش هم مثلا از دست بده، سوار قایق هم نشه، جانشو برای این کسی که دوست داره بده، اون یکی هم جانشو برای این میده؟ این کجا اومده؟ اینا اصلا قابل توجیه منطقی نیست، بشر نمیتونه اینا رو بگه که اینا اتفاقا دست به دست هم داده و این چیزا به وجود آمده دیگه. کی گذاشته اینها رو؟ بنابراین ما، یعنی اعتقاد به خدا، اعتقاد به این که ما به یک منشأی که سرچشمه عشق، لاب، پیس، دوست داشتن بشر، همین که در درون خودش، در ذاتش چنین استعدادی وجود داره، معلوم از یه جایی آمده. این استعداد اتوماتیک نیستش، کسی این رو در درون من گذاشته. به قول تامس آکایناس میگه که این عشقای دنیایی پله اول نردبان است که به سمت خدا میری، عشق کل به اصطلاح پله پله است، ولی پله پله از این عشقایی که او در دل ما گذاشته باید سراغ او بریم. میگه بله، همه این عشقها از خدا ناشی شده در واقع. میگه آفرین بر عشق کل استاد، آفرین بر اون عشق استاد ازل، هر ذره را داد اتحاد. این ذرات جهان، اکسیژن و هیدروژن که با هم ترکیب میشن، بعد میگه ذره ذره جمله چیزای جهان، در واقع همه اینا جفت جفت و عاشقان جفت خیش. این جفت فقط تو انسان ها نیست، در عالم وجود زوجیت رو پدید آورده که همه اینا عاشقان جفت خیش هستن. یعنی عارفان عشق رو به عنوان، میگه عشق زوصاف خدای بینیاز، از وصف خداست عشق، خدایی که از اسامیش جمیله، عاشقی زوصاف، بله اوصاف خدای بینیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز، به صورت مجاز، متافور. عشقهای دیگر هم اسم عشق میذاریم، ولی اصلش میگه از اینجا ناشد.
از اینجا. خیلی متشکر، جالب بود آقای بازرگان. خب پس در واقع صحبت شما یه همچین مطلبی رو میرسونه که خب ملکوت رو در قالب این نگاه بکنید که خارج از مسائل فیزیکی که وجود داره، ما روز و شب باهاش نبرد میکنیم، یه چیزای دیگه ای هم هست، الهامات دیگری در ما وجود داره که یه منبعی داره و به نظر میاد اون منبع ملکوت و بعد خداوند باشه، که اینها اگر بگیریم عملا اون مزه زندگی هم از بین خواهد رفت، یعنی اون به اصطلاح شادی که در زندگی میتونه وجود داشته باشه یه همچین چیزایی رو میخواد. حالا با توجه به این فرض کنیم این صحبت شما رو ببینیم، اشاره به آخرت هست، ملکوت در قبال آخرت هم آیا رولی داره یا نه؟ هرچند که قوانینی که ممکن هست در اون دنیا بنا به باور دینداران که به آخرت اعتقاد دارن، قوانینی که حاکم اونجا هست کاملا ممکنه متفاوت باشه بر قوانینی که در اصطلاح زندگی ما وجود داره.
بله، خب این سوال مطرح میشه که خب اگه تو دنیا همه چی سر نخی داره، یه خیمه شب‌بازی دنیا که یه نفر یا دو نفر پشت صحنه هستن، سر نخا رو میگردونن، معرسکار داره میبینیم، بازی تمام میشه، نمایش تمام میشه، این نخا رو پاره میکنن میرن پی کارشون، آیا این سر نخا تو دنیاست، در عمر ماست، ما وقتی مردیم پوشیده شدیم و دیگه رفتیم پی کارمون همه چی تمام میشه؟ اون چی که تو قرآن میگه، به خصوص اون آخرین آیه سوره یاسین که میگه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون، میگه این سرنخا امروز نیست، این سرنخا ابدیه. تمام سرنخا این خیلی ها میخونن مسلمان ها در شب جمعه به خصوص سوره یاسین که میگن عروس قرآنه میخونه، آخرش با این پیام تمام میشه. این جنبندی سوره یاسینه که جهان سرنخایی داره و سرنخای همه پدیده ها دست خداست و دارینم به سوی اون میرید، یعنی این سرنخا داره کشیده میشه به سوی کمال، به سوی ابدیت، به سوی رشد، یعنی یک پروسسی هست که دارین جلو میریم. مرگتون مرگ نیست، قرآن اصلا قبول نداره که مرگ نابودیه، میگه الذی خلق الموت والحیات، خدا مرگ رو خلق کرده، مرگ رو آفریده، مرگ خودش یک پدیده است، از نظر ما این ترکیبات فعلی از هم پاشیده شده است، ولی توی ساختار دیگه‌ای وجود داره، ساختار دیگه‌ای هستش که مخلوق خداست، یعنی عدم نیست، بالا به شکل دیگه که برای ما خیلی روشن نیست. ولی در هر حال مسئله خیلی پیچیده تر که در ملکوت و فقط دنیا نمیگه، که در یه نظام ابدیه، این خدا بازی نخواسته بکنه که بیاد تو دنیا مثلا آدمایی رو بیافرینه و ستاره ها خورشید بعد دیگه بازیش تمام بشه، خسته بشه، که مثل بچه ها که چیزایی میسازن و آخر شب خسته میشن میزنن همینا رو خراب میکنن و میرن میخوابن، یعنی این نیست که موقته، اینا همه
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب ما 99 اسم و صفت برای خداوند ذکر شده که به اصطلاح استخراج از قرآن هست فکر میکنم، و میبینیم که میخوام ببینیم که این ملکوت تقریبا به کدوم یکی از این اسم و صفات ممکن هست وصف بشه در ارتباط با خداوند، و اگر که بگیم اداره ملکوت، اون اداره ملکوت ممکنه به چه اسمی از خداوند یا صفتی از خداوند به اصطلاح ربط پیدا بکنه، حداقل بهترین ربط رو میتونه داشته باشه.
یعنی در واقع میخوام بگم
مپینگشو میخوام
جان جانان مثلا به کدوم صفات،
بله میخوام مپینگ به اصطلاح این رو با اون 99 تا یک کدومش مثلا یا دو تاش در بیاریم.
بله ببینید، اون آخرین سوره قرآن، سوره ناس میگن، به قول شریعتی میگفت قرآن با نام خدا آغاز شده، با نام مردم ختم شده، بسم الله الرحمن الرحیم، و آخرش هم سوره ناس دیگه، سوره ناس هم با کلمه ناس ختم میشه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الحیم، ناس ناس ناس. حالا تو اون سوره خدا رو در سه جلوه معرفی میکنه، میگه که او رب مردمه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، سه چیز رو میگه، رب یعنی همه ارباب، اربابای دنیایی. رب یعنی این کسی که قدرت داره، اداره میکنه. خدا فقط یه رابطه عاشقانه نیست که من یه معبودی دارم، نه، این رئیست هم هست، مثل رئیس اداره، مثل رئیس مملکت، یه کسی اربابه، تو باید رعایت بکنی قوانین و نظامات و مشیت و مقدرات او رو. فقط نگی من دوستش دارم، به هر کار خودم دلم میخواد بکنم. قل اعوذ برب الناس، او هم رب یه معنای جدایی از الله داره. حالا تو ترجمه انگلیسی هم مثلا میگه لورد، اونو خیلی فرق داره با گاد، سینیور مثلا. ملک الناس، ملک به پادشاه میگن، یعنی نه تنها اداره کننده است، پادشاه فرمان کلی رو داره میده دیگه. مالکه، مالک این کشور، ملکه به معنای فرمانده هست، یعنی بزرگ این نظام، مرکز این نظام، فرمانها از اونجا میاد، حکم، حکم ملکه در واقع، البته به زبان مردم داره حرف میزنه. و سومی اله الناس، اله اون بوده پرستش، عشق، دوست داشتن، رحمت، یعنی صاحب اختیار جهان، پادشاه جهان، معبودت، معشوقت. آقا پادشاه ها هر جا که میاد یه نوع فرماندهی، یک نوع مثلا زور گفتن، یک نوع تحمیل، جنگ را انداختن، میخواد اون مثلا عوارضش رو، نه، خدا با اون کسی که میتونی اون رابطه رشد و معنویت هم پیدا بکنی. یعنی همه جای قرآن این سه حالت رو داره معرفی میکنه. ما از این سه زاویه هم ضربت میخوریم. دکتر شریعتی خیلی قشنگ این رو باز کرده، یعنی انحراف، یعنی ما یه نیاز به یک مرکز قدرت داریم، رب، یک مرکز مالکیت، ملک، یک مرکز علم، هنر، چیزایی که دوست داریم، اونم میشه الوهیت. شریعتی میگه زر و زور و تزویر. زر نماد اون مثلا ملکه که مالکه، زور نماد اون ربه، یعنی انحرافیشو داره میگه. تزویرم نماد اون الوهیته، یه دی جای خدا رو میگیرن تزویر میکنن، جای ربوبیت رو میگیرن زوره، جای خدای ملک رو میگیرن زره، زر زور و تزویر. میگه این ستا با هم متحد میشن، بلای جامعه میشن، پدر مردم در میگه. میگه تیغ و طلا و تسبیح. تیغ معنی شمشیره، طلا اون سمبول ثروت، یا تسبیح حالا سمبول فریب میتونه از این راه باشه. یا میگه ملک و مالک و ملا، یا میگه استعمار و استثمار و استهمار. استعمار زوره دیگه، استثمار یعنی ثمری ملت رو گرفتن، میشه اقتصاد، شیره جانی ملت رو گرفتن. استهمار یعنی خرق کردن مردم، فریب دینی. حالا این او البته با این ترکیبات، با تسلطی که به ادبیات فارسی داشت، این لغزشگاه های بشر رو تو این سه زمینه. حالا سوره ناس میگه به جای اربابای دنیایی اون رب مردمه، خداست که ربه، به جای این ملک ها اون ملکتونم هست، به جای این عشق و عاشقی به بندگان خدا و شیفته اینها شدن، او الهه در واقع. حالا ملکوت وقت نیست من بیشتر باز کنم، بیشتر انطباق با اون الوهیت پیدا میکنه. یعنی در جایی قرآن الله سوره به خصوص مؤمنون اینو توضیح میده که از ویژگی های مثلا الله اینه که سر نخا دست اونه، ملوکیت مثلا عمل کرده الله.
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقتی نداریم. یه با توجه به این صحبتایی که شما کردید از ملکوت و اینکه همیشه ملکوت آمده بعد وقت زمین و آسمان، یک دو تا آیه که شما خوندید، در ذهن من حالت چیز رو میذاره جناب بازرگان، اتاق فرمان.
بله،
یعنی خب من و شما از دید مهندسی بعضی وقتا نگاه میکنیم مسائل، بعضی وقتا هم کمک میکنه ها به بهتر فهمیدنش. این مطلب رو که شما گفتید اینه که یه اتاق فرمانی هست که به اصطلاح فرماندهش خداونده، هم کنترل داره، هم میتونه تغییر ایجاد کنه. این واسطه ای رو که صحبتش کردیم. حالا جای زیاد داره که بیشتر در این مورد صحبت کنیم. آقای بازرگان خیلی متشکر، خیلی بحث جالبی بود. از این نمونه ما تا حالا نداشتیم که ادغامی باشه از آنچه که ادیبانی که تحت تاثیر فرهنگ قرآنی بودن صحبت کنیم. حالا اگه لازم هست
فضولی بکنه پاتو کفش ادیبان و عارفان بکنه و برای عذرخواهی از ادیبان و عارفانی که
خیلی
بهترین مطالب میدونن و برحال ما
انشالله بتونیم استفاده ازشون بکنیم در برنامه. خیلی متشکر از شما که ساعتی با ما بودید. به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم.
متشکرم. با تشکر از همه بینندگان
خدا نگهدار.